به نام خدا. سلام، میلاد اسماعیلی هستم. صدای من از پادکست آواز تولید میشنوید، پادکستی که توی هر قسمتش در مورد یکی از سوالها یا چالش‌های مربوط به شروع کسب و کارهای تولیدی صحبت میکنم. یکی از مهمترین مسائل برای راه اندازی واحدهای تولیدی دریافت مجوزه. میگم مسئله چون هدف این فعالیتمون از لحاظ حقوقی مجاز و اصطلاحاً قانونی باشه، ولی لزوماً بهترین راهکار مشخص نیست. ممکنه محدودیت‌هایی وجود داشته باشه یا گزینه‌های متعددی پیش روی ما قرار بگیره و راهکار مناسب از دل لحاظ کردن محدودیت‌ها و ارزیابی گزینه‌های مختلف به دست میاد. برای همین میتونیم اخذ مجوز رو مسئله‌ای بدونیم که نیاز به حل کردن داره. من در این سال‌ها که در قالب وبسایت ویکی تولید با علاقه‌مندان تولید همراهی می‌کنم، بیشترین سوالاتی که پاسخ دادم در ارتباط با مجوزها بوده. درسی داریم با عنوان راهنمای اخذ مجوز که قسمتی از بخش حقوقی وبسایت ویکی تولیده. اونجا دوستان زیادی سوال پرسیدن و دقت به اون سوال‌ها نشون میده که تا چه اندازه چالش‌ها و مسائل مختلفی در رابطه با اخذ مجوز قابل طرحه. خیلی اوقات دستورالعمل‌های صادره راجع به مجوزها مبهمن، گاهی در رویه عملی سختگیری‌ها یا سهلگیری‌هایی وجود داره که در مصوبات لحاظ نشده، در مورد بعضی مصوبات و مقررات تفسیرهای مختلفی وجود داره و علاوه بر این گردآوری مصوبات و شناسایی ارتباط بین اونها برای خیلی از متقاضیان دشواره. چنین مواردی سبب شده که پروسه اخذ مجوز در نظر بسیاری پیچیده و مبهم باشه. البته فراموش نکنیم صحبت من در مورد تولید صنعتیه. گرفتن همه مجوزها به این اندازه پرچالش نیست. اما وقتی صحبت از کارخانه و کارگاه میشه، اولا متولیان متعددی برای صدور مجوز وجود داره که شناسایی مجوز صحیح و متولی صدور اون مجوز آسون نیست و در ثانی ما با محدودیت‌های زیست محیطی روبرو هستیم که شدیداً روی تصمیم‌های ما تأثیر می‌ذارن. برای اینکه پیچیدگی این پروسه رو بهتر متوجه بشید یه مثال می‌زنم خدمتتون. به نظرتون اگر بخوایم یک محصول آرایشی بهداشتی تولید کنیم از کجا باید مجوز بگیریم؟ اگر از افرادی که در این حوزه فعالیت نداشتن سوال بپرسیم، اکثراً میگن باید از وزارت بهداشت و درمان مجوز بگیریم چون محصولمون آرایشی بهداشتیه. اما از طرفی میدونیم که اصولاً در ارتباط با فعالیت‌های صنعتی وقتی می‌خوایم کارخانه‌ای تأسیس کنیم، موضوع در صلاحیت وزارت صمته. خب اینجا یه مسئله شکل می‌گیره. اینکه واقعاً متولی صدور مجوز کدوم نهاده؟ پاسخ چیه؟ باید مصوبات مختلف رو بخونیم. اگه فعالیت ما صنعتیه و در مقیاس یک کارخانه قرار انجام بشه، باید هم از وزارت صمت و هم از سازمان غذا و دارو مجوز بگیریم. البته منباب مثال توضیحات من بعدن با جزئیات بیشتر در اپیزودهای بعدی راجبش صحبت خواهم کرد. اما سوال، کدوم مجوز رو باید اولویت قرار بدیم؟ اول از وزارت صمت مجوز بگیریم یا اول بریم در پروسه اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو؟ پس اینجا هم دوباره راجع به فرایندی که باید طی کنیم دچار ابهام و چالش میشیم. برای همینه که میگم تعدد متولیان صدور مجوز و تعدد انواع مجوزها سبب شده که پروسه اخذ مجوز برای واحدهای تولیدی پیچیده تر باشه. ضمن اینکه فرایند اخذ هر کدوم از این مجوزها جزئیات و نکات زیادی داره. علاوه بر این از محدودیت‌هایی گفتم که برای حفاظت از محیط زیست وضع شدن و روی تصمیم ما اثر می‌ذارن. مثلا کارخانه‌ای که قرار تأسیس کنیم آیا میتونه در همین شهرک صنعتی که نزدیک محل سکونتمونه مستقر بشود یا خیر؟ بعد بریم ضوابط زیست محیطی رو مطالعه کنیم تا متوجه بشیم که کارخونه باید کجا مستقر بشه. اگه این کارو نکنیم، حتی اگر میلیاردها تومان برای زمین، ساختمان‌ها و سوله‌ها هزینه کرده باشیم، پروانه بهره‌برداری اصولاً نباید صادر بشه. لذا باز هم تأکید می‌کنم که اخذ مجوز مناسب برای واحد تولیدی خیلی اوقات یک مسئله پیچیده با ملاحظات و محدودیت‌های مختلفه که نیاز به تأمل داره. در سال‌های اخیر اقدامات خوبی برای شفاف‌سازی بیشتر و تسهیل فرایند صدور مجوزها انجام شده که قابل تقدیره. نمونه خوبش راه اندازی درگاه مجوز.ir که پروسه اخذ مجوز برای فعالیت‌های مختلف رو توضیح داده و از راه همون میتونیم برای دریافت مجوزها اقدام کنیم. من هم به عنوان کسی که در این سالها تلاش کرده ورود به حوزه تولید رو برای علاقه‌مندان تسهیل کنه، گاهن نوشته‌ها و فایل‌های صوتی مختلفی در مورد مجوزها منتشر کردم. این بار علاقه‌مندم در پادکست آغاز تولید نگاهی به مسئله اخذ مجوز داشته باشیم. چند هفته موضوع صحبتامون در ارتباط با همین مسئله خواهد بود. در این فایل صوتی کلیاتی رو خواهم گفت، ملاحظات مهمی که دوست دارم حتما مطلع باشید ازشون. در قسمت‌های بعدی هم بعضی مجوزها و ملاحظات رو دقیق‌تر مطالعه خواهیم کرد. اما این نکته رو باید بگم و در قسمت‌های بعدی هم لازم تکرار کنم که من برای ساده سازی مطالب از دقتشون کم میکنم. فایده‌ای نداره بیام جوری حرف بزنم که شما متوجه نشید. چه بسا اگر قرار به حفظ پیچیدگی بود، همین مصوبات و دستورالعمل‌هایی که وجود داره کفایت میکنن. نیازی به توضیحات تکمیلی وجود نداشت. اما چون با مسئله پیچیده‌ای روبرو هستیم، هنر اصلی اینه که قدمی مثبت برای ساده تر شدن مسئله برداریم. لذا اگر به کلام من گوش میدین، دنبال استثناءات و حالتهای خاص و کلماتی که گاه به جای کلمات دیگه استفاده میکنم نباشین. اولا من توضیحاتو با تفسیر خودم و تجربیاتی که داشتم ارائه میکنم، پس احتمال اشتباه هست. و در ثانی هدف اصلی ارائه توضیحاتی است که برای عموم مخاطبانم قابل درک باشه. لذا آمدانه بایستی از بعضی جزئیات صرف نظر کنم یا برخی توضیحات رو به بهای کاهش دقت به شکل متفاوتی ارائه کنم. با در نظر داشتن این توضیحات و مقدمه‌ای که نسبتاً طولانی شد، موضوع این قسمت رو با پرسیدن این سوال آغاز می‌کنم که اول از همه چرا باید مجوز بگیریم؟ بعضی‌ها میگن مجوز نگیرید، بعدش باید مالیات پرداخت کنید، بازرس میاد، دردسر داره و استدلال‌هایی که احتمالاً به گوشتون آشنان. اما این استدلال‌ها فارغ از درست یا غلط بودنشون در ارتباط با فعالیت‌های دیگه، راجع به تولید صنعتی مستاق ندارن. در برخی فعالیت‌ها مجوز آورده‌ای برای صاحبان کسب و کار نداره. صرفاً الزامی است که باید رعایت بشه و به نفع مصرف کنندگان و منافع عمومی جامعه است. چون نظارتی که بر کسب و کارها وجود داره باعث میشه محصولات و خدمات مناسب‌تری به افراد عرضه بشه. این موضوع در مورد تولید صنعتی هم مستاق داره. از این لحاظ که نظارت بر واحدهای تولیدی منافع عمومی رو تأمین میکنه. اما تفاوت در اینه که بسیاری از تسهیلات و امتیازها و بسیاری از فعالیت‌های کلیدی مستلزم داشتن مجوزن. و لذا اگر تولید کننده غیر مجاز باشه، فقدان این تسهیلات و محدودیت برای فعالیت‌های کلیدی موجب خواهد شد که قدرت حضور مؤثر در بازار رو نداشته باشن. ضمن اینکه در بعضی فعالیت‌ها شناسایی واحدهای غیرمجاز دشواره. مثلا فعالیت رو در منزل انجام میدن، سر و صدا نداره، محصولی قرار نیست به بازار عرضه بشه، خروجی عملیات خدمات و از این لحاظ اگر مجوز نگیرن، شاید فعالیت غیرمجازشون قابل شناسایی نباشه، مشکلی هم پیش نیاد. اما واحدهای صنعتی در مکان خاصی مستقر میشن، سر و صدا دارن، محصولاتشون قراره در بازار عرضه بشه و برای همین شناسایی تولیدی‌های غیرمجاز آسان‌تره. اما فرض کنیم نهادهای نظارتی عملکرد مطلوبی در شناسایی واحدهای غیرمجاز ندارن، ضمانت اجرایی هم که در مصوبات درج کردن به اندازه‌ای نیست که ما رو از فعالیت بدون مجوز منصرف کنه. در چنین شرایطی کماکان اخذ مجوز توجیه پذیره. چرا؟ چند تا دلیل میگم که اینها فقط به عنوان نمونن، اما احتمالاً به اندازه کافی متقاعدتون میکنن. اول اینکه ما برای ثبت سفارش و واردات مواد اولیه و تجهیزات باید مجوز داشته باشیم. چون ضوابط مربوط به واردات کالا و تخصیص ارز ناپایدارن، وارد جزئیات نمیشم تا تاریخ انقضای صحبتم کوتاه نباشه. اما به فرض وقتی برای تجهیزاتمون به یه قطعه مصرفی نیاز داریم که باید از کشورهای دیگه تأمین کنیم یا برای تولید محصول ماده اولیه‌ای نیازه که در بازارهای ایران عرضه نمیشه و به طور کلی در مواردی که نیاز در ارتباط با فعالیت‌هامون چیزی رو از کشورهای دیگه وارد کنیم باید پروانه یا بعضی مجوزهای اولیه مثل جواز تأسیس رو گرفته باشیم. دوم این که برای استفاده از یارانه‌ها مثلا استفاده از منابع انرژی و خرید بعضی از مواد با قیمت پایین‌تر یا دریافت وام‌های مربوط به فعالیت‌های تولیدی مثل خرید زمین در شهرک‌ها یا کمک هزینه تهیه تجهیزات یا گاهن برای تهیه زمین در بعضی شهرک‌ها باید مجوز داشته باشیم. سوم این که تأمین کننده ها و کارفرماهای معتبر برای قرارداد ممکنه مجوز بخوان. مثلا وقتی بخوایم در مناقصات شرکت کنیم یا با یه سازمانی قرارداد منعقد کنیم و بخشی از محصولاتمون رو به اونها بفروشیم یا محصولی رو به سفارش اونها تولید کنیم یا با شرکت های پخش توافق کنیم تا محصولات رو پخش کنن یا با یک رسانه معتبر قرارداد ببندیم تا تبلیغاتمون رو نمایش بدن. حتی اگر بخوایم با یک فروشگاه آنلاین توافق کنیم که محصولاتمون رو بفروشه و کلن برای ارتباط با بخش زیادی از شبکه تامین عرفاً و گاه قانوناً باید فعالیت‌هامون مجاز باشه و به رسمیت شناخته بشه. چهارم این که برای ثبت برند در هر طبقه از محصولات و خدمات باید مجوزی دال بر فعالیتمون در ارتباط با آن گروه از محصولات و خدمات ارائه کنیم. البته لازم نیست این مجوز حتما مربوط به تولید اون محصول یا خدمت باشه. آخرین موردی که مثال میزنم اینه که در صورت بروز حادثه برای کارگرا یا ایراد خسارت به مشتری ها به واسطه محصول، فقدان مجوز ممکنه دلیل محکمی برای مقصر شناختن ما باشه. پس اصولاً بهتر واحد تولیدی مجوز داشته باشه تا بتونه از امکانات موجود استفاده کنه و ارتباط مؤثری با اجزای شبکه تأمین برقرار کنه. هرچند گفتن این نکته مفیده که گاهن در بعضی صنایع واحدهای غیر مجاز به واسطه خودداری از پرداخت مالیات، فقدان محدودیت‌های ناشی از نظارت بر کیفیت محصولات و خدمات و اموری شبیه همین موارد هزینه‌های تولیدشون کاهش پیدا میکنه و این تهدیدی برای فعالیت واحدهای مجازه. تو این موارد نهادهای نظارتی باید با سختگیری بیشتر از فعالیت این واحدها خودداری کنن تا از یه طرف حمایتی برای واحدهای مجاز باشه و از طرفی منافع مصرف کنندگان و حقوق مصرف کنندگان به بهترین شکل تأمین بشه. مثلا بعضی داروها کمیابه، تولید دارو هم باید زیر نظر سازمان غذا و دارو باشه. برای اینکه محصولی به عنوان دارو عرضه بشه، نظارت‌ها و سختگیری‌های زیادی وجود داره. اما گاهن واحدهای غیر مجاز میان یه محصولی رو برای لاغری یا امور دیگه عرضه می‌کنن که اصلاً استاندارد نیست، تأثیری هم ندارد و چه بسا شاید برای مصرف کننده ضرر داشته باشه. خب اینجا شرکت داروسازی که مجازه و تحت نظارت سازمان فعالیت میکنه بایستی با شرکتی وارد رقابت بشه که آزادانه محصولات مختلف رو به اسم داروهای مشهور عرضه میکنه و چه بسا اسمی که روی داروها میزنه مربوط به برندهای خارجی و مشهوره. تولید چنین دارویی که اصلا مشخص نیست از چی ساخته شده میتونه خیلی هزینه پایینی داشته باشه، اما اون کارخونه مجاز باید از مواد استاندارد و با کیفیت استفاده کنه. قیمت اینها بالاتره، در نتیجه قیمت محصول بالا میره و مشتری میبینه محصول ایرانی 40,000 تومنه، محصول دیگه ای که از برند معتبره زیرش هم نوشته ساخت سوئیس 60,000 تومنه. حق داره که ترغیب بشه محصول استاندارد و اصیل رو استفاده نکنه، یه محصول غیر اصیل که شاید در جایی مثل زیرزمین تولید شده رو خریداری کنه. با این تفاصیل اهمیت اخذ مجوز رو گفتم. دومین نکته اینه که ثبت شرکت به معنی اخذ مجوز نیست. بعضیا فکر میکنن اگر میخوان فعالیتی انجام بدن، یه شرکتی ثبت کنن و در موضوع شرکت به اون فعالیت اشاره کنن، ثبت شرکت میتونه به منزله صدور مجوز باشه. تصور باطلیست. ثبت شرکت به معنی جواز انجام فعالیت ها نیست، صرفاً راهی برای ایجاد شخصیت حقوقیه. نهایتاً اگر شرکتی ثبت کردیم و میخوایم فعالیتی انجام بدیم، باید به نام شرکت برای اون فعالیت مجوز بگیریم. ضمن اینکه بسیاری از فعالیت ها در حوزه تولید نیازی به ثبت شرکت ندارن، ما میتونیم به اسم خودمون مجوز بگیریم. اما اگر شرکت تأسیس میکنیم و فعالیت های ما قراره به واسطه شرکت انجام بشه، دیگه برای خودمون لازم نیست مجوز اخذ کنیم. این کارو برای شرکت انجام میدیم. یکی از قسمت های پادکست آغاز تولید در رابطه با شرکت های تجاری بود. اگه هنوز گوش ندادید، بعد از اتمام صحبت هام شنیدن اون قسمت رو هم میتونید توی برنامه هاتون داشته باشید. نکته بعدی، یکی از مهمترین چالش ها برای دریافت مجوز محدودیت هایی است که جهت حفاظت از محیط زیست برای استقرار واحدهای تولیدی پیش بینی کردن. سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس پیامدهای زیست محیطی واحدهای صنعتی رو به رده‌های مختلفی تقسیم کرده و هر چه که رده یک واحد صنعتی بالاتر باشه، محدودیت‌های بیشتری برای استقرارش وجود خواهد داشت. هیئت وزیران هم چند دهه قبل فعالیت صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران رو ممنوع اعلام کردند، اما دائما مصوبات جدید مواردی رو استثناء کردن و این رویه تا امروز ادامه دار بوده. اما به هر حال مجوزها و پروانه هایی که صادر میشن برای یک مکان مشخصن و اگر جایی که میخوایم براش مجوز بگیریم با ضوابط ناهماهنگ باشن، اخذ مجوز امکان پذیر نیست. با توجه به اهمیت این موضوع توی قسمت های آینده حتما در مورد ضوابط استقرار توضیح خواهم داد. الان وارد جزئیات نمیشم، اما میخوام علل حساب این نکته در ذهنمون نقش ببنده که ما قبل از تهیه زمین و سوله و امثال و هم باید احراز کنیم که آیا انجام فعالیت مورد نظر در اون مکان از لحاظ ضوابط زیست محیطی امکان پذیر هست یا خیر. نکته دیگه ای که دوست دارم اشاره کنم اینه که گاه برای فعالیت مورد نظر چند مجوز مختلف وجود داره که به دلخواه خودمون میتونیم یکی از اونها رو انتخاب کنیم. برای مثال جهت تولید کفش هم میتونیم پروانه کسب صنفی بگیریم و هم پروانه بهره برداری از وزارت صنعت و معدن و تجارت. در این موارد اولا باید بدونیم که شاید بعضی جزئیات در این مجوزها متفاوت باشن و یکیشون واقعا متناسب با فعالیت مورد نظر ما نباشه. اجازه بدید مثال بزنم. از بین پروانه های کسب در سایت مجوز.ir بعضی پروانه ها برای عرضه یک محصولن، اما بعضی های دیگه برای تولید اون محصولن. این دوتا پروانه با هم تفاوت دارن. اگر بخوایم محصولی رو تولید کنیم، پروانه مرتبط با عرضه اون محصول دیگه نباید توی گزینه هامون باشه. ثانیاً در مواردی که چند گزینه هست، باید مزایا و شرایطشون رو مقایسه کنیم. معمولاً دریافت پروانه کسب آسان‌تره، اما لزوماً بهترین انتخاب ما نیست. بسیاری از تسهیلات و معافیت‌ها برای واحدهایی است که پروانه بهره برداری می‌گیرن. یا وقتی پروژه‌های دولتی بزرگ رو می‌خوان برون سپاری کنن، معمولاً یکی از شرایط اینه که متقاضیان پروانه بهره برداری داشته باشن. آخرین نکته اینه که اگر بخوایم ریسک رو در مسئله مجوزها کاهش بدیم و عملکرد مطلوب تری داشته باشیم، باید حداقل از خود متولیان صدور مجوز برای رفع ابهامات و پاسخ به سوالات کمک بگیریم. من تو این سالها به بالای 1000 سوال در ارتباط با مجوزها پاسخ دادم. فقط حدود 200 پرسش و پاسخ در کامنت های ویکی تولید هست. با این وجود خود من اگر بخوام برای واحد تولید مجوز بگیرم، به دانسته ها و تجربیاتم بسنده نمی کنم. هر جا ابهامی داشته باشم سعی میکنم از متولی صدور مجوز کمک بگیرم و ابهامو رفع کنم. مثلا در مورد تولید بدون کارخانه توی دستورالعمل هست که یکی از شرایط ارائه قرارداد همکاری با تأمین کننده است که پروانه داشته باشه. حالا این پروانه باید صادره از وزارت صمت باشه یا هر پروانه‌ای رو قبول میکنن. توی دستورالعمل مخصوصا وقتی بخش تعاریف رو مطالعه میکنیم، این شائبه به وجود میاد که پروانه باید لزوماً صادره از وزارت صنعت و معدن باشه. خب اینجا که چنین ابهامی به وجود اومده، میتونیم از خود متولیان صدور مجوز استعلام بگیریم. من کلیاتی که لازم بود و خدمتون گفتم. جزئیات بیشتر و دقیق‌تر هم در قسمت‌های بعدی ارائه خواهم کرد. نسخه نوشتاری توضیحات هم در سایت شخصیم milad-ismaili.ir منتشر شد. میتونید علاوه بر فایل صوتی به نسخه نوشتاری مطالب هم در وبسایتم دسترسی داشته باشید. نظرات خودتون از طریق سایت ویکی‌تولید به اشتراک بذارید. اگر مطالب به نظرتون مفیده، پادکست آغاز تولید رو به دوستانتون و آشنایانتون معرفی کنید. جامعه تولید کننده ها کوچیکه، کمتر کسی به این حوزه علاقه داره. برای همین اگر به تولید علاقه دارید اما در ویکی تولید عضو نیستید، یکی دو دقیقه وقت صرف کنید، عضو بشید تا شما رو بشناسیم. با انرژی باشید تا قسمت بعدی. خدا نگهدار.